بسم الله الرحمن الرحیم. عید بسیار بزرگ و مسعود میلاد حضرت خاتم الاوصیا، حضرت ولی عصر و صاحب الزمان، ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی له الفرج را به شما برادران و خواهران عزیزی که در اینجا تشریف دارید، به خصوص برادران و خواهرانی که از راه‌های دور به اینجا تشریف آوردن و بالاخص خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران و همچنین به همه ملت ایران و به همه شیعیان عالم و به همه کسانی که در هر نقطه عالم از ستم و ظلمات حکومت‌های طاغوتی رنج می‌برند و امیدی می‌طلبند، تبریک عرض می‌کنم. یکی از مهمترین روزهای سال همین روز نیمه شعبان است که هم مصادف شده است با ولادت زیجود مسعود حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، و هم شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان از لیالی و ایام متبرک هستند. با قطع نظر از ولادت این بزرگوار در این شب و روز، خود شب نیمه شعبان شب بسیار متبرکی است. تالی تلو لیالی قدر است و وقت توجه و تذکر و توسل به ذیل عنایات باری تعالی و طلب و درخواست است. اعمال و ادعیه‌ای هم دارد که اگر موفق شده اید اونها رو انجام داده اید، که انشاءالله مشمول قبول پروردگار باشد، اگر کسانی هم غفلت کردند و توجه نداشتند، به یاد نگه دارند شب نیمه شعبان را در هر سال همه سال مغتنم بشمارند. مسئله ولادت حضرت مهدی علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف از این جهت هم حائز اهمیت است که مسئله انتظار را و دوران موعود را که در مذهب ما بلکه در دین مقدس اسلام ترسیم شده است، دوران موعود آخرالزمان، دوران مهدویت، ما به یاد بیاوریم، روی اون تکیه کنیم و بر روی اون مطالعه و دقت و بحث‌های مفیدی انجام بگیرد. همه عقاید سازنده مورد تهاجم قرار گرفته است، تهاجم دشمن. این نکته بسیار مهمی است. برادران و خواهران عزیز، توجه بفرمایید که چقدر ما باید امروز هوشیار باشیم در مجموعه احکام اسلامی و مقررات اسلامی. هر عقیده‌ای، هر توصیه‌ای از شرع مقدس که در زندگی و سرنوشت آینده فرد و جماعت اسلامی و امت اسلامی تأثیر مثبت بارزی داشته است، دشمنان رفتن سراغ این عقیده یا این توصیه، به نحوی با اون کلنجار رفتن تا اون را اگر بتوانند از بین ببرند، اگر نتوانند رو محتواش کار کنند. خب ممکن است شما بگویید که دشمن مگر چه کار است؟ چطور میتوانه دشمن عقاید اسلامی را کاری کند که از استفاده مردم خارج بشود؟ نه، این خطاست. دشمن میتوانه، منتها نه در کوتاه مدت، در طول سالهای متمادی، دهها سال گاهی زحمت میکشند برای اینکه بتوانند یک نقطه درخشانی را کور کنند یا کمرنگ کنند یا یک نقطه تاریکی را به وجود بیاورند. سالهای متمادی می نشینند، پول خرج می کنند، یکی زحمت می کشد، تلاش می کند، توفیق پیدا نمی کند، بعد از اون کسان دیگری می آیند. روی عقاید دنیای اسلام از این گونه کارها خیلی شده است. رو عقیده توحید، رو عقیده امامت، روی اخلاقیات اسلامی، روی معنای صبر، معنای توکل، معنای قناعت، همه اینها نقاط برجسته‌ای هستند که اگر ما مسلمان‌ها درست به حقیقت اینها توجه بکنیم، این تبدیل می شود به یک موتور حرکت دهنده جامعه اسلامی. وقتی روش کار کردند، اون رو خراب کردند، معنای اون رو عوض کردند، تو ذهنها جور دیگری جا انداختند، همین تبدیل می شود به یک داروی مخدر و خواب‌آور. اینجوری است. در مورد ماجرای اعتقاد به مهدی موعود، یعنی این که در آخر الزمان از خاندان پیغمبر شخصی ظهور می کند که دنیا را پر می کند از عدل، از دادگستری، از نیکی، تبعیض‌ها را از بین می برد، ظلم‌ها را از بین می برد، سوء استفاده‌ها را از بین می برد، فاصله های طبقاتی را از بین می برد. این عقیده که همه مسلمان ها هم به این عقیده معتقدن، ها مخصوص شیعه نیست، در خصوصیات و جزئیاتش البته بعضی فرق حرفایی دارن، بعضی حرفای دیگری دارن، اما اصل این که چنین دورانی پیش خواهد آمد و یک نفر از خاندان پیغمبر چنین حرکت عظیم الهی را انجام خواهد داد، و یملع الله به الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، این متواتر است بین مسلمان ها، همه این رو قبول دارن. خب این عقیده از اون عقاید بسیار کارگشاست که من حالا مختصری عرض خواهم کرد. به دلیل همین که کارگشاست، دشمنها از یک طرف، البته دوستان نادان هم از یک طرف، اینم ندیده نگیریم، گاهی دوستان نادان بر اثر بیتوجهی کاری میکنن که هیچ دشمن دانایی به اون خوبی نمیتوانه ضربه بزنه، از رو نادانی. حالا ما بحثمون سر دشمنهای داناست، آمدن سراغ این عقیده. من یک سندی را دیدم که مربوط به ده ها سال قبل است، اوائلی که استعمار وارد شمال آفریقا شده بود، چون کشورهای شمال آفریقا گرایش به اهل بیت خیلی دارن. حالا مذهبشون هر مذهبی از مذاهب اسلامی که هست، اما محب اهل بیتن، کشورهای سودان و مغرب و اینها. عقیده به مهدویت اونجاها خیلی پررنگ است. اون زمانی که استعمار وارد اون مناطق شد که در قرن گذشته است ورود استعمار در اون مناطق، یکی از چیزهایی که مزاحم استعمار بود عقیده به مهدویت بود. بنده سندی را دیدم که توصیه می کنند اون بزرگان استعمار و فرماندهان استعماری که ما باید کاری بکنیم که این عقیده به مهدویت از بین مردم زائل بشود به تدریج. تا وقتی این عقیده به مهدویت در بین مردم هست، ما استعمارگرا، حالا اون روز استعمارگرای فرانسوی در بعضی جاها، استعمارگرای انگلیسی در بعضی جاهای اون مناطق بودن، فرقی نمی کنه استعمار از کجا باشد، استعمارگرهای خارجی قضاوتشون این بود که تا وقتی عقیده به مهدویت در بین این مردم رایج است، ما نمی توانیم اینها را درست در اختیار بگیریم. ببینید عقیده به مهدویت چقدر مهم است. چقدر خطا می کنن کسانی که به اسم روشنفکری، به اسم تجدد طلبی میان عقاید اسلامی رو بدون مطالعه، بدون اطلاع، بدونی که بدانن دارن چیکار میکنن، مورد تردید و تشکیک و اینها قرار میدن. همون کاری که دشمن میخواد اینا راحت انجام میدن. عقاید اسلامی اینجوریست. خب حالا چرا؟ چند خصوصیت در این عقیده مهدویت هست که این خصوصیات برای هر ملتی در حکم خون در کالبد است، در حکم روح در جسم است. یکی امید. امید ملت‌ها را گاهی اوقات، ملت‌های ضعیف را، دست‌های قلدر و قدرتمند به جایی می‌رسونن که اینا امیدشون را از دست میدن. وقتی امید از دست دادن هیچ اقدامی دیگه نمی‌کنن، میگن چه فایده‌ای داره، ما که دیگه کار از کارمون گذشته است، با کی در بیافتیم، چه اقدامی بکنیم، برای چی تلاش بکنیم، ما که دیگه نمی‌توانیم. این روح ناامیدی است. استعمار این را می‌خواد. امروز استکبار جهانی مایل است که ملت‌های مسلمان و از جمله ملت عزیز ایران دچار این حالت بشود. روح ناامیدی، ای آقا دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه فایده ای نداره. میخوان این رو در مردم به زور تزریق کنن. ماها که در جریان خبرهای تبلیغاتی و زهر آگین دشمنان قرار داریم، میبینیم به عیان که اغلب این خبرهایی که تنظیم میکنن برای مایوس کردن مردم است. مردم را از اقتصاد مایوس کنن، از فرهنگ مایوس کنن، متدینین را از گسترش دین مایوس کنن، آزادی طلبها و علاقمندان به مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی را از امکان کار سیاسی یا کار فرهنگی مایوس کنند، افرادی را که چشم به آینده دوختند، آینده رو در نظر اونها تیر و تار جلوه بدن. برای چی؟ برای اینکه این مجموعه انسانی که با امید دارد کار میکند، این جوشش را از او بگیرن، این امید را از او بگیرن، او را تبدیل بکنن به یک موجود مرده یا شبیه مرده، تا بتوانن هر کاری مایلن انجام بدن. با یک ملت زنده که نمیتوانن هر کار بخواهن انجام بدن. یک جسم بیهوش، مدهوش، بیهستی که اونجا افتاده است، هر کسی دلش خواست هرچی تزریق کنه میتوانه تزریق کنه در او، هر کاری با او میتوانه بکنه. اما یک موجود سرحال، زنده، باهوش، متحرک، فعال رو که نمیتوانن باش هر کاری بخواهن انجام بدن. یک ملت هم همینجور است. با ملت ایران، ملت مسلمان انقلابی، مردمی که در سایه جمهوری اسلامی دارن زندگی میکنن که نمیتوانن هر کار رو انجام بدن. ملتی بیدار، زنده، متوجه، قدر خودش میدانه، قدرت خودش میدانه، عزت خودش رو میدانه، با دنیا اونجوری که شایسته خود اوست رفتار میکنه، نتیجه رو هم دارید میبینید. اگر چنانچه یک ملتی برای خودش تحرکی نداشت، ارزشی قائل نبود، آینده‌ای قائل نبود، میتوانن دشمنان بیان براش نقشه بکشن، براش عمل بکنن، براش توصیه بکنن، برای او به جای او تصمیم بگیرن و عمل بکنن. بدون هیچ مانعی این کارها رو میتوانن انجام بدن. این ناشی است از عدم تحرک، عدم تحرک ناشی است از عدم امید، لذا سعی میکنن مردم رو ناامید کنن. شما بدانید امروز هر نفسی، هر حنجره ای که بدمد برای ناامید کردن مردم، بدانید این حنجره در اختیار دشمن است، چه خودش بدانه چه خودش ندانه. هر قلمی که کلمه ای روی کاغذ بیاورد در جهت ناامید کردن مردم، مایوس کردن مردم، این قلم متعلق به دشمن است، چه صاحب این قلم خودش بدانه چه ندانه، دشمن از او استفاده میکنه. اون وقت اعتقاد به مهدویت، به وجود مقدس مهدی موعود، ارواحنا فدا، امید را در دلها زنده میکند. هیچ وقت انسانی که معتقد به این اصل است ناامید نمی شود. چرا؟ چون می داند یک پایان روشن حتمی وجود دارد، برو برگرد نداره، سعی می کنه خودش رو به اون برسانه. پس عقیده این از ها، البته وقتی نتوانستن این عقیده رو از مردم بگیرن، سعی می کنن این عقیده رو در ذهنهای مردم خراب کنند. خراب کردن این عقیده چجوریست؟ اینجوریست که بگن خب خود آقا میاد همه کارها رو درست میکنه. این خراب کردن عقیده است. این یک موتور محرکی را تبدیل کردن به یک چوب لایه چرخ است. یک داروی مقوی را تبدیل کردن به یک دوای مخدر است، دوای خواب‌آور است. خود آقا میاد انجام میده یعنی چه؟ شما امروز تکلیفت چیست؟ شما امروز باید چه بکنی؟ شما باید زمینه را آماده کنی تا اون بزرگوار بتواند بیاید در اون زمینه آماده اقدام بکند. از صفر که نمی‌شود شروع کرد. جامعه ای میتواند پذیرای مهدی موعود، ارواحنا فدا باشد که آمادگی در او باشد، قابلیت در او باشد. والا میشود مثل انبیا و اولیای طول تاریخ. چه علتی داشت که بسیاری از این انبیای بزرگ اولی العزم آمدن نتوانستن دنیا را از بدیها پاک کنن، پیراسته کنن؟ چرا؟ چون زمینه ها آماده نبود. چرا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون قدرت الهی، با اون علم متصل به معدن علم الهی، با اون نیروی اراده، با اون زیبایی ها و درخشندگی هایی که در شخصیت اون بزرگوار وجود داشت، با اون توصیه های پیغمبر اکرم درباره او، چرا در زمان خودش در همین مدت کوتاه نتوانست ریشه بدی را بخشکاند؟ خود اون بزرگوار را از سر راه برداشتن. قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. عدالت امیرالمؤمنین تاوانش جان امیرالمؤمنین بود که از دست رفت. چرا؟ چون زمینه نامساعد بود، زمینه را نامساعد کرده بودند، زمینه را زمینه دنیا طلبی کرده بودند. اون کسانی که در مقابل امیرالمؤمنین سفارایی کردند در اواخر حکومت این بزرگوار یا در اواسط، کسانی بودند که زمینه‌های دینیشون زمینه‌های مستحکم و ماده غلیظ متناسب دینی نبود. عدم آمادگی این جور فاجعه به بار می‌آورد. اون وقت امام زمان علیه السلام تشریف بیارن در یک دنیای بدون آمادگی همون خواهد شد. باید آمادگی باشد. این آمادگی چه جوری است؟ این آمادگی همونی است که شما نمونه‌هایی از اون رو در جامعه خودتون مشاهده می‌کنید. امروز در ایران اسلامی چیزهایی وجود دارد از معنویات، از درخشندگی‌های معنوی که هیچ جای دنیا نیست، تا اونجایی که ما خبر داریم، تا اونجایی که ما گزارش داریم و اطلاع داریم. بی خبر هم نیستیم ما از قضایای دنیا. امروز کجای دنیا جوانهایی پیدا می‌شوند که پا روی شهوات نفس بگذارن، روی مادیگری برن سراغ معنوی؟ حالا گاهی یک جوان، دو جوان، یا آدم استثنایی یک گوشه‌ای چرا همه جای دنیا پیدا می شود. اما یک عدد عظیمی از یک نسل اینجوری باشن، کجای دنیاست؟ هیچ جا. اینجا هست. بعضی خیال می کردن مخصوص دوران جنگ است. البته دوران جنگ زمینه های مناسب تری بود، برجستگیش هم بیشتر بود، لکن اینجور نیست. امروز هم هستن. امروز به قدری جوانهای خوب، جوانهای مؤمن، جوانهای حزب‌اللهی، جوانهای با گذشت از شهوات نفسانی، انسانهایی که دارای گذشت از پول و کسب ثروت و درآمد هستن، در حالی که یه عده‌ای البته میدوند دنبال این چیزها، فضا رو خراب میکنن. یه عده‌ای با بلند نظری، با تقوا، با بی‌اعتنایی به این زخارف حرکت میکنن. اینها مخصوص این کشور است. پس به سمت صلاح میشود قدم به قدم پیش رفت. زنها همینجور. جامعه زنان در کشور ما از شاید بشود گفت از همه جای دنیا مجموعه زنان کشور ما بهترند. وقت کار که میرسد، کار سیاسی، کار فرهنگی، کار تشکیلاتی جلوند. وقت جهاد که میرسد، فرزندانشون رو به دست خودشون به جبهه میفرستن. وقت خانه‌داری و تربیت اولاد که میرسد، کدبانوهای خانه‌دارن. همه اینها در دنیا کمیاب است. خیلی اینها ارزش است. اینها تربیت اسلام است. اینها همه امید بخش است. همین ها موجب شده است که به حمدالله امروز نتایج اینها را هم دارید میبینید. امروز ما همیشه البته این را گفتیم، بارها تکرار کردیم، حالا دیگه تدریجا خود ملت ایران دارن میبینن عزت سیاسی ما را در دنیا. ما همیشه میگفتیم که ملت ایران و به تبع ملت ایران، دولت ایران، مسئولین کشور در سطح دنیا عزیزند به حمدالله. بعضی ها گوشه کنار یه پوزخندی میزدن که بله، هی از مردم خودتون، هی از کشور خودتون، از خودتون هی تعریف کنید. بفرمایید، حالا امروز همه دارن میبینن این رو. این کنفرانس رو دیدید. قبل از کنفرانس قضایای دیگری بود، اونها رو مشاهده کردن، ملت ایران دیدن. به حمدالله این کشور کشوریست عزیز، کشوریست مقتدر، کشوریست که دشمنانش هم اعتراف میکنن به اینکه این کشوریست برجسته، ملتی است بزرگ، مسئولینی هستند با اخلاص، مؤمن، علاقمند و به تبع اسلام. همه اینها از برکات اسلام است. خب پس میشود زمینه ها را فراهم کرد. در یک چنین زمینه هایی وقتی گسترش پیدا کند انشاءالله، زمینه ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا پدید می آید و مسئله مهدویت، اون آرزوی دیرین بشر و مسلمین تحقق پیدا می کند. امیدواریم که ملت ایران مشمول توجهات اون بزرگوار باشند. هم همه شما انشاءالله، همه ما این توفیق را پیدا کنیم که یک روزی در رکاب اون بزرگوار باشیم. برای خدا تلاش کنیم، مجاهدت کنیم، در مقابل چشم اون بزرگوار در راه خدا جانمون را از دست بدیم. به شهادت برسیم، به فیض شهادت که بزرگترین شرف و افتخار است، هم تا قبل از ظهورشون در زمان غیبتشون خدای متعال توفیق بدهد که ما سربازان اون بزرگوار باشیم، متوسل به اون بزرگوار باشیم، متذکر اون بزرگوار باشیم، انس و رابطه قلبی و روحی با اون بزرگوار داشته باشیم، که اگر شما از این طرف انس داشتید از اون طرف هم جلب توجه خواهد شد، جلب تذکر خواهد شد، جلب لطف و محبت خواهد شد. و امیدواریم انشاءالله همه مشکلات، همه موانع، همه سختی ها و رنج ها به برکت این ارتباط طرفینی با فضل الهی و با دست قدرت پروردگار از بین برود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.